سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دیدیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شرکت چینی MCC طرح را برای حفاظت از آثار باستانی معدن مس عینک به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان سپردند. شرکت MCC چین در سال 1387 شمسی با حکومت وقت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک را امضا کرد، اما تا اکنون نه تنها کار استخراج در این معدن را آغاز نکرده، بلکه از برخی تعهداتی که هنگام امضای قرارداد پذیرفته بود نیز عقب نشینی کرده. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در اعلامیه‌ای که روز جمعه منتشر شد گفته، مسئولان شرکت چینی تعهد کردند که نتیجه تحقیقاتشان در مورد آثار باستانی را با این وزارت شریک سازند. این در حال است که اخیراً مردم بدخشان شکایت کردند که جانب چینی برخلاف توافقنامه قبلی همه کارهای ساده و تخصصی استخراج معدن طلا را به شهروندان چینی سپرده و از استخدام افغانها خودداری کرده است. معدن مس عینک در ولسوالی محمدآقای ولایت لوگر موقعیت دارد و ارزش ذخایر آن حدود 50 میلیارد دلار آمریکایی تخمین می شود. کمیته ملی احصایه ازبکستان اعلام کرده که از ماه جنوری تا نوامبر سال 2025 میلادی به ارزش 1.3 میلیارد دلار آمریکایی به افغانستان صادرات داشته. بر اساس این آمار، افغانستان سیومین شریک بزرگ تجارتی ازبکستان در بخش صادرات به شمار می رود. طبق گزارش این نهاد، ازبکستان در این مدت به گونه مجموعی 30.9 میلیارد دلار به کشورهای مختلف صادرات داشته که از جمله 1.3 میلیارد دلار آن به افغانستان صادر شده. صادرات ازبکستان نسبت به همین مدت در سال گذشته 26.2% افزایش یافته است. بیشترین صادرات ازبکستان به روسیه انجام شده و سپس به ترتیب چین، افغانستان، قزاقستان، ترکیه، فرانسه، امارات متحده عربی، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان قرار دارند. کمیته ملی احصایه ازبکستان چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که افغانها در سال جاری بزرگترین گروه شهروندان خارجی بودند که برای اهداف تجارتی وارد آن کشور شدند. بر اساس ارقامی که در 27 قوس منتشر شد، از ماه جنوری تا اکتبر سال جاری 339,585 افغان به منظور تجارت به ازبکستان سفر کردند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP اعلام کرده که حکومت ژاپن 3 میلیون دلار آمریکایی را برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر در افغانستان اختصاص داده. بر اساس اعلامیه این نهاد که روز جمعه منتشر شد، این کمک مالی به هدف بهبود وضعیت بشری در افغانستان و افزایش دسترسی مردم به خدمات اساسی مصرف خواهد شد. گفته شده که این پروژه به گونه ویژه خدمات صحی برای مادران، نوزادان، کودکان و جوانان را تقویت خواهد کرد. همچنان بخشی از این کمک برای فراهمسازی حمایت‌های روانی اجتماعی به خانواده‌ها و افرادی که در نتیجه حوادث طبیعی آسیب دیدند، به ویژه در مناطق دورافتاده و محروم افغانستان استفاده خواهد شد. در اواخر ماه قوس نیز ژاپن اعلام کرده بود که 19.5 میلیون دلار آمریکایی کمک‌های بشری برای افغانستان تصویب کرده. بر اساس اعلامیه، با این کمک تازه مجموع کمک‌های ژاپن به افغانستان از ماه آگوست 2021 میلادی، زمانی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، به 549 میلیون دلار رسیده است. افغانستان در سال جاری به ویژه به دلیل بازگشت میلیون ها مهاجر، خشکسالی و حوادث طبیعی با وضعیت دشوارتر روبرو بوده است. گروه اصلی جدایی طلبان جنوبی یمن موسوم به شورای انتقالی جنوب درخواست عربستان سعودی مبنی بر عقب نشینی نیروهای این گروه از ولایات شرقی حضرموت و المهره را رد نموده، تأکید کرده که به تلاش‌های خود برای تأمین امنیت در این مناطق ادامه خواهد داد. شورای انتقالی جنوب که در آغاز بخشی از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان علیه حوثی‌ها بود، در سالهای اخیر تلاش‌های خود را برای خودمختاری جنوب یمن افزایش داده. این شورا که از حمایت امارات متحده عربی برخوردار است، بارها با حکومت مرکزی مورد حمایت ریاض درگیر شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، این گروه روز جمعه در اعلامیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق اعلام کرده که عملیات نظامی آنها در حضرموت و المهره به هدف جلوگیری از تهدیدات امنیتی، از جمله خط مسیرهای تدارکاتی نیروهای حوثی مورد حمایت ایران انجام می شود. جدایی طلبان جنوبی یمن همچنان ادعا کردند که نیروهای هوایی عربستان سعودی صبح روز جمعه موازی آنها را در شرق یمن هدف حملات هوایی قرار دادند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف هفتم با شما هستم. امروز می خواهیم در ادامه درس های تاریخ صنف هفتم به یکی از جذابترین بخش های تاریخ کهن، یعنی مشخصات هنری و فرهنگی دوره یونان باختری بپردازیم. آماده باشید تا در کنار هم به سفری در زمان برویم و از جنبه های فرهنگی و هنری آن دوران باخبر شوید. فصل دوم، درس هشتم، موضوع درس مشخصات هنری و فرهنگی دوره یونان باختری، شامل صفحات 27 الی 28 کتاب درسی شما میشه. اهداف درسی یادآوری میکنیم. هدف امروز ما این هست که شما شاگردان عزیز درک عمیقی از پیشرفت های هنری و فرهنگی دوران یونان باختری به دست آورید. همچنین میخواهیم با تاثیرات این تمدن بر فرهنگ سرزمین های شرقی به ویژه افغانستان آشنا شوید. قبل از اینکه خواسته باشیم بریم سراغ جزئیات درس جدید، میریم درس گذشته رو میکنیم. در جلسه گذشته درباره دولت‌های مستقل یونان باختری، شاهان ای دوره و فتوحات گسترده‌ای که در آن زمان صورت گرفته بود صحبت کردیم. یادآوری میکنم که این فتوحات نه تنها موجب گسترش قلمرو شد، بلکه راه را برای تبادل فرهنگی میان شرق و غرب هم را ساخت. درس جدید، خب میریم سراغ درس جدید و از اولین سلاید خود آغاز میکنیم. مشخصات هنری و فرهنگی دوره یونان باختری. گفته میتونیم که با هجوم اسکندر به مناطق شرقی، هنرمندان، دانشمندان و همچنان سایر اهل پیشه نیز به سرزمین های مفتوح از جمله افغانستان آمدند و باعث ایجادات و آبادات این هنرمندان با فرهنگ سرزمین های شرقی به خصوص مردم افغانستان یک جا شده، سبقه یا شکل افغانی به خود گرید. در کل ایجادات یا آبادات این هنرمندانی که ما گفته وارد افغانستان شدن با فرهنگ سرزمین های شرقی، مخصوصا مردم افغانستان، یک جا میشه و شکل افغانی به خود میگیره. وضع اقتصادی یونان باختری در این دوره رشد کرده بوده. روابط تجارتی، پیشه های مختلف صنعتی و مالداری انکشاف قابل ملاحظه کرده بود. خب گفته میتونیم که ایتیدیوم سکه طلا و نقره به نام خود ضرب زده بود، که زمانی که همی سکه طلا و نقره به نام خود ضرب زده بود، همی نمایندگی از وضع اقتصادی خوب همون زمان میگرد. یعنی در هر دوره که وضع اقتصادی ناخوب باشه، دقیقا دست به چی میزنن؟ دست به سکه طلا و نقره، یعنی ضرب میزنن به نام خود. خوب یعنی کسی که وضعیت اقتصادی ناخوب نباشه، خب مطمئنا اقدام و همچین کاری نمیکنن. به همین خاطر اینا ایتیدیوم سکه طلا و نقره به نام خود ضرب زده بود که نمایندگی از وضع اقتصادی خوب نامه کرد و همچنان امنیت راه های کاروان های تجارتی توسط والیان که اکثرا شاهزادگان بودن اداره می شد، که خیلی خوب بود. یعنی اونا راحت بودم از اینکه کاروان های تجارتی توسط والیان که اکثرا گفتن شاهزادگان هستن اداره می شد. در کل اقتصاد یونان باختری رشد چشمگیری کرده بود، که گفتیم ضرب سکه های طلا و نقره توسط شاه ایتیدیوم نمونه از پیشرفت اقتصادی بود. خب حکم روایی شاهان باختر برای مدت تقریبا 140 سال اثرات بزرگ فرهنگی به جا گذاشته بود که از جمله ما میتونیم از صنایع مختلف، ایجادات هنری، زبان، رسم الخط و جنبه‌های دیگر هنری نام ببریم. به عقیده مورخان نفوذ و اثرات یونانی ها تا قرن 7 میلادی در افغانستان دوام کرده بود که این اثرات بیشتر در بخش رسم الخط ها و همچنان هنر چشم گیر بود. پس گفته میتونیم برای حفظ امنیت تجاری در سلاید قلب گفته که والیان مشخص میکردن و همچنان گفته میتونیم که حکومت یونان باختری در مدت 140 سال تحصیلات فرهنگی هنری بزرگ به جا گذاشت. زبان، رسم الخط و معماری تا قرن 7 میلادی در افغانستان محسوس میشد. خب در یکی از کتیبه‌های دوران یونان باختری از آی خانم به دست باستانشناسان رسیده چنین ذکر شده: در زمان طفولیت تربیه خوب بگیر، در جوانی بر خواهش خیش حاکم باش، در پخت سالی راستکار باش، در پیری اندر زهنده باش، در روزهای واپسین زندگانی بدان که چگونه بدون افسوس بمیری. در کل این پندها هر کدام به جنبه از زندگی و رهنمایی انسان برای داشتن یک زندگی بامعنا و ارزشمند اشاره میکنه. خب هر کدام اگر خواسته باشیم در زمان طفولیت تربیه خوب بگید یعنی چی؟ یعنی که دوران کودکی زمان شکلگیری شخصیت هسته. تربیه خوب در این دوران زیربنای موفقیت و اخلاق در آینده میشه که خیلی تاثیرگذار هسته. در جوانی بر خواهش خیش حاکم باش، منظوری هسته که جوانی با شور و هیجان همراه هسته، یعنی در کل جوانی با چی؟ با شور و هیجان همراه هسته. کنترل خواسته ها و هیجانات نشان دهنده بلوغ فکری و اخلاقی هسته. در پخت سالی راستکار باش. در دوران میانسالی مسئولیت‌های زندگی بیشتر میشه. صداقت و درستکاری در این مرحله اعتماد دیگران چیکار میکنه؟ جلب میکنه. در پیری اندر زهنده باش. پیری زمان انتقال تجربه ها هسته. با نصیحت‌های سازنده میتوان برای نسل جوانتر نقش الهام بخش ایفا کنه. در روزهای واپسین زندگانی بدان که چگونه بدون افسوس بمیری. زندگی که با ارزش و هدفمند باشد به مرگ بدون پشیمانی ختم خواهد شد. پایان زندگی نشان دهنده نتایج تلاش های فرد هست. پس این پندهایی هست که ما باید در زندگی خود پیاده بسازیم. همچنان اثرات یونانیان در امور ساختمان ها نیز محسوس می شد. محسوب می شد که بیشتر مراکز نظامی خود در مقاطع دریاها می ساختن که از جمله ما می تانیم چی نام ببریم؟ نمونه یه می تانیم بگرام و آی خانم نام ببریم. در ساختمان ها شیوهی که استفاده می کردم شیوه تدافعی مد نظر می گیرم، یعنی محافظت شده، مانند برج های مراقبتی که می ساختن، خندق های دفاعی و غیره. و همچنان گفته میتونیم که سلسله پادشاهان یونان باختری جمعاً به 36 پادشاه و یک ملکه میرسید. پس مجموعه پادشاهان یونانی چند تا بود؟ 36 پادشاه و یک ملکه بود که همه آنها در توسعه مدنیت و فرهنگ تلاش میکردند. و همچنان قابل ذکر هست که فرهنگ یونانی ها به صورت تغییر نخورده در این سرزمین مروج نشده، بلکه با فرهنگ سرزمین افغانستان چکار شده؟ یک جا شده و یک فرهنگ جدیدی به میان آوردن که به نام مدنیت یونان باختری یاد شده هست. خب شاگردان عزیز، این بود موضوعات درس امروز ما. به صورت خلاصه درس امروز جنبندی میکنیم، این موضوعاتی که خواندیم خلاصه میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که دوران یونان باختری یکی از دوره‌های درخشان تاریخ بود که در اون زمان پیشرفت‌های هنری و فرهنگی به اوج خود رسیده بود که این پیشرفت‌ها نه تنها در یونان بلکه در سرزمین‌های مفتوح نیز تأثیر عمیق گذاشته بود. و همچنان گفته میتونیم که تلفیق فرهنگ یونانی با فرهنگ بومی افغانستان منجر به ایجاد تمدن نوین شد که به نام مدنیت یونان باختر یاد میشود. از معماری گرفته تا زبان و رسم الخط همه و همه نشان دهنده تاثیر عمیق این فرهنگ هستند. خب این بود خلاصه ای از درس امروز ما. خب فعالیت صنفی داریم طبق روال عادی، من سوالات میخوانم، شما سوالات چیکار میکنیم پاسخ میدیم. خب سوال اول، سه سوال هسته، سلسله پادشاهان یونان باختری جمعاً به چند تن میرسید؟ سلسله پادشاهان یونانی جمعاً به چند تن میرسید؟ منتظر پاسخ شما هستم. آفرین، دقیقاً 36 پادشاه و یک ملکه. پس پاسخ سه چی هست؟ 36 پادشاه و یک ملکه. سوال دوم، در دوره یونان باختری کدام شخص سکه طلار و نقره به نام خود ضرب زده بود؟ در دوره یونان باختری کدام شخص سکه طلا و نقره به نام خود ضرب زده بود؟ کدام شخص بود؟ بله دقیقاً ایتیدیون. کی بود؟ ایتیدیون. ایتیدیون بود که سکه طلار و نقره به نام خود ضرب زده بود که نمایندگی از وضعیت اقتصادی همو دوره میکرد. و سوال آخر، نمونه از اثرات ساختمانی یونانیان در افغانستان نام ببرید. نمونه از اثرات ساختمانی یونانیان در افغانستان نام ببرید. بله، برج‌های مراقبتی، خندق‌های دفاعی، در بگرام و آی‌خانم. پس چی هست نمونه از اثرات ساختمانی یونانیان در افغانستان؟ برج‌های مراقبتی و خندق‌های دفاعی در بگرام و آی‌خانم. خیلی عالی، تشکر از شما. خب کار خانگی داریم، من سوالات میخوانم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، در مورد وضع اقتصادی دوران یونان باختری چه میدانید؟ در مورد وضع اقتصادی دوران یونان باختری چه میدانید؟ سوال دوم، نمونه اثرات ساختمانهای یونانی در کدام ساحات به نظر میرسد؟ نمونه اثرات ساختمان‌های یونانی در کدام ساحات به نظر می‌رسد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی درس امروز ما. حتما کار خانگی را انجام بده به خاطری که این نشان بده که شما چقدر موضوعاتی که ما امروز خواندیم گرفتیم. پس من مطمئن هستم که شما سوالات یادداشت کردیم و حتما پاسخ خواهیم داد. خب این بود درس امروز ما. در درس بعدی یا جلسه بعدی ما درباره چی میخوانیم؟ درباره سلسله کوشانیان صحبت خواهید کرد که شامل صفحات 29 الا 32 کتاب شما میشه. خب شاگردان عزیز، درس جلسه بعدی ذکر شد سلاله کوشانیان بود که شما حتما باید درس قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشیم حداقل از روی کتاب درسی خود این درس مرور کنیم به خاطری که برای شما آسان تر بشه و زمانی که تشریح بشه. و همچنان در قسمت فعالیت صنفی اگر یک بار شما از روی کتاب مرور بکنیم درس بهتر میتونیم یاد بگیریم. پس مطمئن هستم شما به کتاب به صفحه 29 الا 32 کتاب سر میزنیم. خب امید که از درس امروز لذت برده باشید و اطلاعات مفیدی به دست آورده باشید. پس تا جلسه آینده پرتلاش و با انگیزه بمانید. روزگارتان خوش، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت همه شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، خوشحالیم که باز هم با شما همراه هستیم تا با هم درس‌های جدیدی یاد بگیریم و به دانش خود بیفزاییم. امروز در این برنامه به تاریخ پرماجرای فصل چهارم از صنف هشتم میپردازیم. موضوع بحث ما جانشینان میرویس خان و فرجام حکومت هوتکیان است. هدف ما این هست که نه تنها مطالب جدید یاد بگیریم بلکه از گذشته نیز درس بگیریم. در پایان این درس درک بهتری از نقش هوتکیان در تاریخ منطقه خواهیم داشت. پس آماده باشید چون یک سفر جذاب تاریخی در پیش داریم. فصل چهارم، درس نهم، موضوع درس جانشینان میرویس خان که شامل صفحات 43 الی 46 کتاب شما میشه. اهداف درس: امروز میخواهیم جانشینان میرویس خان بهتر بشناسیم و چه همچنان سیاست های آنها چکار کنیم، تحلیل کنیم، بفهمیم چرا حکومت هوتکیان به پایان رسید و چه عواملی در این ماجرا دخیل بودن. اهمیت تاریخی دوره بررسی کنیم و از این ماجرا برای زندگی امروز درس بگیریم. مرور بر درس گذشته. قبل از اینکه خواسته باشیم به جزئیات درس بپردازیم، مروری بر درس گذشته داریم. پس بیاییم به درس گذشته یک نگاهی بیاندازیم. در آن درس یاد گرفتیم که صفویان ایران با بنیانگذاری شاه اسماعیل که بخشی از افغانستان را تحت کنترل خود داشت، اما این قدرت با قیام مردم قندهار به رهبری میرویس خان هوتکی به چالش کشیده شد. میرویس خان چه کرد؟ او در سال 1120 قمری استقلال قندهار اعلان کرد و توانست 8 سال با تدبیر منطقه را اداره کند. اما آیا این کار آسان بود؟ قطعا نه. او با مشکلات فراوانی روبرو بود، از دشمنی صفویان گرفته تا نیاز به جلب حمایت داخلی. خب چرا قیام او مهم است؟ زیرا برای نخستین بار مردم قندهار توانستن کنترل منطقه خود را به دست بگیرن و نشان دهند که اتحاد و رهبری قوی حتی در برابر قدرت‌های بزرگ میتواند نتیجه دهد. پس حال بیاییم ببینیم که بعد از میرویس خان چه اتفاقاتی افتاد. جانشینان میرویس خان. خب میر عبدالعزیز، پس از فوت یا وفات میر عبدالعزیز خان، شخصی که به حکومت میرسه برادرش عبدالعزیز خان هست که به ریاست امور قندهار میرسه و او یک شخص آرام و نرمخوی بود. به خاطر همین میخواست که با صفویان ایران از راه مصالحه پیش بره یا از راه صلح پیش بره بود. اما این سیاست او مورد قبول بزرگان و همچنان سران قندهار واقع نشد. به خاطر همین میر عبدالعزیز خان برکنار و در عوض یا محمود پسر میرویس خان که جوان دلیر و شجاعی بود انتخاب کردند. البته عبدالعزیز خان مدت 2 سال حکومت کرد. پس یاد گرفتیم پس از فوت میرویس خان، برادرش عبدالعزیز به حکومت قندهار رسید. او شخصی آرام و نرخو بود. سیاست او چی بود؟ میر عبدالعزیز تلاش میکرد از طریق صلح و مصالحه با صفویان کنار بیاید. اما این روی کرد برخلاف انتظار او با نارضایتی سران قندهار روبرو شد و آنها فکر میکردن که او ضعیف هست، یعنی دلکور آنها او ضعیف میدانستن. خب چرا میر عبدالعزیز برکنار شد؟ سران قندهار احساس کردند که او نمیتواند از استقلال قندهار محافظت کند. در نتیجه تصمیم گرفتن او برکنار کنند و محمود پسر شجاع میرویس خان به حکومت برسانند. شاه محمود هوتکی. حکومت شاه محمود هوتکی همزمان با قدرتگیری ابدالیان افغان در هرات آغاز شد. ابدالیان در هرات حکومت مستقلی به وجود آورده بودند و تا فرار در اختیار داشتند و اینا در سال 1132 نبرد در فرار بین حکومت شاه محمود و ابدالیان رخ دارد. چون هدف اصلی شاه محمود تصرف ایران بود، بنابراین بدون آن که خود را بیشتر مصروف هرات سازد، نقشه تصرف ایران کشید. پس یاد گرفتیم شاه محمود رهبر شجاع و جا طلبی بود که او برای گسترش قدرت هوتکیان جنگ های متعدد آغاز کرد. این در سال 1132 قمری با ابدالیان در هرات وارد نبرد شد، اما هدف اصلی او چی بود؟ ایران. او میخواست ایران تصرف کنه، یعنی هدف اصلی از او ایران بود و میخواست ایران تصرف کنه. خب تصرف اصفهان در سال 1135 چیکار میکنه؟ در سال 1135 محمود میتونه اصفهان پس از محاصره طولانی فتح کنه که در این لحظه تاریخی بود که برای اولین بار افغانان به چنین دستاوردی در ایران دست یافتند. یعنی در کل شاه محمود هوتکی اوضاع داخل ایران در نظر داشت و در سال 1133 ای قمری به شهر کرمان ایران حمله میکنه و پس از مصالحه یا صلح با حاکم آنجا چکار میکنه؟ به قندهار برمیگرده. که شاه محمود بار دیگر در سال 1135 قمری به ایران لشکر میکشه که در نتیجه افغان‌ها در این جنگ چیکار میشن؟ موفق میشن. یعنی جنگ اینا نتیجه بخش هسته. در این جنگ که موفق میشن اینا اصفهان پایتخت صفویانه، پس از محاصره طولانی تصرف میکنن. شاه حسین صفوی بعد از اینکه شکست میخوره چیکار میکنه؟ تاج سلطانی به شاه محمود واگذار میکنه. خب دولت هوتکی افغانها در ایران رسما با تاجگذاری شاه محمود آغاز میشه و مدت 2.5 سال شاه محمود چیکار میکنه؟ 2.5 سال حکومت اصفهان در دست داره، اما به دلیل مریضی دماغی که داشت از کار برکنار میشه و بعد از مدتی وفات میکنه و به جایی شاه محمود پسر کاکایش شاه اشرف هوتکی به حکومت اصفهان رسیدگی میکنه. شاه اشرف هوتکی در زمان حکومتش ایران را از تجاوز همسایگان روسیه و ترکیه عثمانی محفوظ نگه میداره. پس یاد گرفتین که پس از بیماری محمود یا شاه محمود، شاه اشرف به قدرت میرسه که پسر کاکایش هسته. او دوران سختی پشت سر گذاشته بود. چالش هایی که شاه اشرف داشت چی بود؟ چالش هایی که شاه اشرف در مقابل شاه اشرف بود، دفاع از ایران در برابر روسیه و عثمانی بود. مشکلات داخلی افغان ها که باعث تضعیف حکومت او شد و همچنان ظهور نادرشاه که پایه های حکومت هوتکیان چکار کرد؟ لرزان. پس این بود پایان حکومت هوتکیان. میخوانیم که گفتیم به چی خاطر پایان حکومتی، یعنی چه چیزی باعث میشه که هوتکیان سقوط کنن حکومت اینا. گفته میتونن که با ظهور خود نادرشاه در ایران، حکومت افغانان در آنجا با مشکلات روبرو میشه که از طرف دیگر همچنان یک از دلایل ای هسته. یک از دلایل دیگر اختلافات داخلی افغانها باعث گردید تا شاه اشرف و افغانها از ایران چکا کنن؟ عقب نشینی کنن. که در هنگام عقب نشینی شاه اشرف در مربوطات شورابک کشته میشه. از آن پس حکومت هوتکیا در قندهار منحصر میگرده، یعنی محدود میشه حکومت اینا، که اداره او در مقابل اداره کی قرار داشت؟ شاه حسین هوتکی بر عهده داشت و او خود شاه حسین هوتکی یک شخص فرهنگ دوست بود و خودش به زبان دری و پشتو شعر میسرود. که سرانجام حکومت هوتکی ها توسط نادرشاه از بین رفت. خب پس یاد گرفتین که شاه اشرف چیکار شد؟ شاه اشرف مجبور به عقب نشینی شد و در هنگام عقب نشینی کشته شد یا به قتل رسید و با مرگ او حکومت هوتکیان به پایان رسید. خب رسیدیم به خلاصه یا جنبندی درس امروز. پس ما چیکار میکنیم؟ درس جنبندی میکنیم. پس یاد گرفتین پس از میرویس خان، میر عبدالعزیز حکومت قندهار را در دست گرفت، اما به دلیل ضعف سیاسی از کار برکنار شد و شاه محمود با شجاعت توانست اصفهان فتح کنه و برای مدتی در ایران حکومت کنه. شاه اشرف تلاش کرد ایران حفظ کنه، اما ظهور نادرشاه و اختلافات داخلی افغان ها پایان کار هوتکیان چیکار کرد؟ رقم زد. پس گفته میتونیم بعد از میرویس خان کسی که به حکومت رسید شاه محمود هوتکی بود که توانست شهر اصفهان ایران فتح کنه و مدت 2.5 سال در اونجا چکار کنه؟ در اصفهان حکومت کنه. و بعد از مریضی که برای شاه محمود پیش میشه، شاه اشرف که پسر کاکایش هسته اداره حکومت هوتکیان در اصفهان باهوده میگیره و زمانی که خود نادرشاه در ایران با قدرت میرسه، پایه حکومت هوتکیان در اصفهان ضعیف میشه. شاه اشرف مجبور به عقب نشینی از ایران میشه و همان است که نادرشاه سرانجام حکومت هوتکیان از بین میبره. پس این دوره نمونه از فراز و نشیب‌های تاریخی هست که نشان می‌دهد اتحاد، شجاعت و سیاست درست چقدر می‌تواند سرنوشت یک ملت تغییر بده. خب درس ما تمام شد. حالا برای از اینکه بفهمیم شما درس یاد گرفتین، یک فعالیت صنفی داریم. خب سوالات پرسان می‌کنم، میشه شما به این سوالات فکر کنیم و بعد پاسخ بدیم. سوالی هست که به نظر شما چرا افغان‌ها از ایران عقب نشینی کردن؟ دوباره تکرار نکنم. به نظر شما چرا افغان‌ها از ایران عقب نشینی کردن؟ خب میشه فکر کنیم و پاسخ صحیح ارائه بدیم. خب پاسخ صحیحی هسته که به خاطر اختلافات داخلی افغان‌ها به ظهور نادرشاه. به خاطر چی؟ اختلافات داخلی افغان‌ها به ظهور نادرشاه. سوال بعدی، در میان جانشینان میرویس خان کدام یک از اشخاص ذل راه مصالحه پیش گرفت؟ در میان جانشینان میرویس خان کدام یک از اشخاص ذل راه مصالحه پیش گرفت؟ الف محمود هوتکی، ب میرعبدالعزیز هوتکی، گزینه سی شاه حسین هوتکی و گزینه دی هم شاه اشرف هوتکی. کدام گزینه درست است؟ آفرین. در میان جانشینان میرویس خان شخصی که میخواست از راه صلح و مصالحه پیش بره برادرش میرعبدالعزیز بود. بسیار عالی، تشکر. یک سوال دیگه هم داریم. شهر اصفهان توسط چه کسی فتح شد؟ شهر